الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية. وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيش شمس الأباطيل والدامع صولات الأواليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدوم غسوا لاوت الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم
محمد
عجل مستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجع الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم ووعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبدا العابدين ودهر الدارين نميدان ايام عزيز جون كجائي يا صاحب الزمون نميدان عزیز جون کجایی امان از درد جون سوزه جدایی چرا دوری ز زل تقدیر ما شد آقای من چرا دوری ز ظلم تقدیر ما شد چرا این غم گریبون گیر ما شد یبلا هزار یبلا هزار یبلا شانون که بر روی تو ماتم کنار در حیازم در مماتم خوشا پروانه های شمع رویم خوشا بر فرزنانه گرد کویت یبلا هزار یبلا هزار یبلا به ما زین بیش جانا مهربون و باش همیشه پیش چشم ما عیون باش همیشه پیش چشم ما عیون باش یا بلا لحظان
یا بلا لحظان یا بلا
فقد قال مولانا وسيد أبو جعفر محمد بن علي باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع خداوند همه ما رو رحمت فرماید صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
خداوند امام زمان ما حفظ فرماید و ما را در سایه توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید
اللهم صل على محمد
خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید
اللهم صل علی
به عمل کار براید به سخندانی نیست. در این دو شب گذشته عرض کردیم وجود مقدس باقر العلوم صلوات الله علیه فرمود بنای اصلی و مدار اصلی و محور اساسی در زندگی شیعیان ما ترس از خدا و اطاعت خداست. یعنی شیعیان ما بناشون اینه که اینجور باشن. من خب این یک ادعا داره و یک اثبات. ادعاشو که همه ما داریم اون شیعه است. آه شما سنی هستی نه ما شیعه هستیم. وقتی نوبت به اثباتش بیرسه میمونیم. از اینجا میخوام راجع به این قضیه حرف بزنیم. حضرت فرمودن خب شیعیان ما اینجوری هستن. بعد یک جمله فرمودن که یک لطافت ادبی درش وجود داره. خب اونه که عربی بلدن انتظار دارن که بعد حضرت بفرماید ولا یعرفون الا بالتواضع و التخشع و کثرت ذکر الله و اداء الامانه تا آخر حدیث که انشاءالله معنی خواهیم کرد. شیعیان ما اونایی هن که تقوا دارن از خدا میترسن و اطاعت میکنن و اینها شناخته نمیشون مگر به وسیله تواضع خشوع چه تا آخر. اینا علائم شیعیان ماست. اما حضرت نفرمودن ولا یعرفون الا بالتواضع، یعنی شیعیان ما شناخته نمیشن مگر با تواضع. فرمودن و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع، شیعیان ما شناخته نمیشدن در گذشته مگر با تواضع و خشوع و زیاد ذکر خدا کردن تا آخر حدیث. یعنی چه؟ حضرت دارن گله میکنن از اصحابشون، از اصحاب خودشون دارن گله میکنن که شما میگید ما شیعه ای، آقا شما چه جور شیعه ای هستید؟ ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. شیعیان ما نیستن مگر کسانی که تقوا داشته باشند و از خدا بترسند و اطاعت کنند و افرادی که اینجوری بودن و بلای زندگیشون این بود شناخته نمی شدن مگر با صفاتی که اولی اونها تواضعه. یعنی شما چه جور شیعه هستی که میگید ما شیعه ایم ولی هیچ کدام از این صفات رو نداری؟ این که حضرت دارن صحبت از گذشته میکنن میخوان گذشته را به رخ اینایی که حالا هستند و ادعای تشیع میکنن بکشونن. خب اگر افرادی که در حضور باقرالعلوم سلام الله علیه بودن و ادعای شیعه بودن میکردن مورد گله قرار بگیرن و حضرت از اونها راضی نباشه، از ما راضیه مقبول نظر شما؟ شما نگاه کنید به چند سال گذشته ببینید مثلا 30 سال قبل دین و ایمان مردم بهتر بود یا حالا 100 سال قبل تو. خب الان کتابا هست، زندگی مردم هست، آداب و رسوم مردم هست، بله تقوای مردم چقدر، مردم اهل نماز شب بودن، چقدر مردم اهل دقت بودن، تو همین بازار مشهد بازاری ها چه تقواها داشتن، چه رعایت ها میکنن. حالا اصلا یه حرف مسخره است. از پیرمردها سوال بکنید وضع دینداری مردم رو در گذشته، به شما خواهم گفت. تقوای مردم، عفت زنها، غیرت مردها، تقید مردم به حلال خوردن و حلال کاسبی کردن، اینا همش پریده. تازه همونها نسبت به زمان گذشتهشون ایمانشون کمتر بوده، بری همینجور عقب عقب تا برسیم به زمان امام باقر. حضرت باقر دارن گله میکنن بابا آقا شما بگید ما شیعه ایم. خب برید زمان امیرالمومنین، زمان پیغمبر، ببینید شیعه ها چجور بودن. شیعه های صدر اول اینها این جور صفت داشتن، این جور بودن، این علائم را دارا بودن. شما چه جور شیعه هستید که هیچ کدام از این علامات را ندارید؟ وقت ما چی بگیم؟ ما دیگه چه مدل شیعه هایی هستیم؟ اگر گله متوجه اونها باشه، متوجه ما که مسلم خواهد بود. البته این تذکر رو عرض کنم، ممکن تو بازار، حتی تو دانشکده، دبیرستان، گاهی از افرادی که با سواد یا بی سواد این حرف بشته، آدم آقا باید عملش درست باشه، حالا تا هی بگو علی علی. به نظر شما این حرف درست یا غلطه؟ بله این حرف غلطه. چرا غلطه؟ چون همه جا قرآن فرموده اول باید عقیده آدم درست باشه بعد عمل آدم. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همه جا قرآن ایمان رو مقدم کرده بر عمل، چون عملی از دیدگاه خدا ارزش داره که نتیجه یک اعتقاد سالم باشد. یعنی اعتقادی صحیح شما را به این گونه عمل واداشته باشه. ولی اگه یه آدمی ارزشمند بهایی باشه، یهودی باشه، خیلی آدم خوش اخلاقی باشه، پیش خدا ارزش نداره. البته خوش اخلاقی یک نتایج طبیعی و یک آثار وضعی در زندگی خود اون شخص داره، عمرش زیاد میشه ولو یهودی باشه، روزیش زیاد میشه ولو یهودی باشه، بله. اما از حیث ارزش کلی عندالله که قیامت بخوان بهش ببرن، ثواب بدن، مقام بدن، نه. تو آقا خدا رو قبول نداشتی، مثلا پیغمبر رو قبول نداشتی، تو عقاید خراب بوده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر و انثى وهو مؤمن، اگه آیه رو غلط نخونده باشم، عمل صالح کرده باشه به شرط اینکه مؤمن باشه. همه جا ایمان را زیر بنای عمل صالح معرفی فرموده. پس اینکه میگن ما آدم باید عملش درست باشه، بگید این حرف ناقصه. آدم باید عقایدش درست باشه، در سایه اعتقادات صحیح عملش هم درست باشه. این درسته، نه اینکه من هر جور بخوام به خدا معتقد باشم، هر جور خدایی رو بپرستم، ولی خدایی که سنی ها میگن که سوار خر میشه، که تو متن صحیح بخاری نمیشه خدا سوار خر میشه میاد تو سرای محشر، من یه همچه خدایی رو قبول داشته باشم و بعد هم عرض میکنم که بله عملم هم خوب باشه، آدم راستگوی باشم. راستگویش خوبیه، اما راستگویی که خدا از من میخواد راستگویی با اعتقاد درسته، نه اینکه اعتقاد من غلط باشه عملم درست باشه، نه این درست نیست. پس الان هم که ما داریم درباره اعمال حرف میزنیم، معناش این نیست که شما خیال کنید شیعه کسی که فقط عمل درست، نه، شیعه یعنی کسی که عقاید رو درست کرده، حالا باید یه پله بیاد بالاتر، عقایدش را درست کرده، افکارش را درست کرده، حالا یه مرحله باید ترقی کنه، گولتون ندارن خیال که آقا این عشقایی که میریزید هیچ فایده نداره، این مجالسی که میرید هیچ فایده نداره، این روزه ها که همش فایده داره، ناقصه آقا، باید کامل بشه. کی گفت فایده نداره؟ کی گفت فایده نداره؟ امیرالمؤمنین صلی الله علیه و آله لا تکن ممن یحب الصالحین ولا یعمل عملهم و یبغض المذنبین و هو احدهم، از کسانی نباش که خوبا رو دوست دارن ولی عملشون مطابق عمل خوبا نیست. چرا؟ چون این محبت ناقصه. و الا این مسلم این در روایات شیعه و سنی و به دلیل عقل هم روشنه که متقال عرض خواهم کرد که از پیغمبر خدا روایت کردن که عربه اومد خدمت پیغمبر به این مضمون، روایت زیادی کش اینه، عربه آمد خدمت پیغمبر گاه سوالی دارم، پیغمبر اینجوری کرد برو بعد بیا. پیغمبر مشغول اقامه نماز بودن، اقامه نماز مغرب که مشغول نماز مغرب بشن، عرب هم تو صف نماز مغرب با پیغمبر خون، پیغمبر تعقیبات بعد از نمازشون خوندن، بعد فرمودن کجا اون عربی که سوال داشت؟ گاه منم. فرمود بیا جلو. عربه آمد جلو، فرمودن چیه سوالت؟ گفت یا رسول الله من بادیه نشینم، تو صحرا زندگی چیز بلد نیستم. یک کسی از طرف شما اومده گفته نماز بخونی خیلی خوب، من برم یه نمازی میخونم و شکسته بکستم، معلوم نیست درست غلط، خودم به دلم نمیچسبه این اعمالی که انجام میدم و از این جهت امیدی ندارم به این که اهل نجات باشم، ولی وقتی به دلم نگاه میکنم میبینم شما رو دوست دارم و از دشمنان شما هم بدم میاد، این محبتی که من به شما دارم برای منفعت داره. حضرت رو کرد به اصحاب فبود هل الدین الا الحب و البغض، مگر دین چیزی جز محبت و بغضم هست؟ دین یعنی دوستی و دشمنی، دوستی با خدا و هرچه خدا میپسندد و دشمنی با شیطان و هرچه که شیطان میپسنده. دین یعنی همین. نماز را دوست داریم چون خدا فرموده، دوستی با نماز باعث خوندن نماز میشه. اصلا دین یعنی دوستی. هر کاری انجام میدی که خوبه و خدا فرموده باید بهش محبت داشته باشی. در یکی از مناجات ها اگه اشتباه نکنم مناجات هشتمیست از مناجات خمسه عشره، حضرت سجاد به خدا عرض میکنه اسألو که حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الیک و یقربنی منک، خدایا من از تو سه تا محبت میخوام. یکی محبت به خودت که خودت را دوست داشته باشم، یکی محبت به اونایی که تو رو دوست دارن اونا رو هم دوست داشته باشم، یکی محبت به اون کارهایی که من رو به تو میرسانن و من رو به تو نزدیک میکنن. همش محبت آقا. و باز هم برای این که انسان هم خدا پرست نباشه هم شیطان پرست، باید با شیطان و اعمال شیطانی و افکار شیطانی دشمن باشه، یعنی جدا باشه از اینها. پیغمبر فرمود چطور من محبت به من برای تو منفعت نداره؟ اما حرف اینه اگر من فقط پیغمبر رو دوست داشتم ایمانم کامل، نه مؤمن هستم ولی ایمانم ناقصه. اگر من پیغمبر را دوست بدارم، دوازده امام معصوم را دوست بدارم، حضرت زهرا را دوست بدارم، قمر منیر بنی هاشم را دوست بدارم، عمر فضل العباس را دوست بدارم، زینب کبرا را دوست بدارم، علی بن اکبر را دوست بدارم، اهل بیت پیغمبر را دوست بدارم، تمام سادات را مادامی که ادعای امامت به باطل نکنند یا امام باطلی را ترویج نکرده باشند، از ابوبکر دفاع کنند، از عمر دفاع کنند، دوست بدارم. که حضرت باقر فرمود اگر کسی اینجوری بود و رو سیدم باشه تا ابد در جهنم خواهد بود، که در تفسیر سوره زمر در تفسیر برهان روایت شده عقل فرموده. تمام سادات و تمام ضراری پیغمبر رو دوست بدارم، بله این محبت حقیقت ایمان منه و خدای متعال منو با دوستانم محشور خواهد کرد. باقر العلوم صلوات الله علیه فرمود که بله من احبنا حشره الله معنا، هر کس که ما رو دوست بداره خدا هم او رو با ما محشور خواهد کرد. البته ممکنه کسی از روز اول با اهل بیت محشور بشه، ممکنه کسی معطل بشه تا بعد با اهل بیت محشور بشه، یعنی مثلا فرض کنید در عالم برزخ یه قدی معطلش کنن، برای یه قدی عذابش کنن، یه قدی سرکیزش کنن، شب اول قبل مشکل باشه براش، عالم برزخ براش مشکل باشه، کم 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 تصفیه بشه، یک سال بعد از مردنش به اهل بیت ملحق بشه. یه وقت کسی گناهانش بیشتر شیعه است، محب اهل بیت، گناه زیاد کرده، خیلی خوب سرگیزش میکنن، شرکاشو میگیرن، تمیزش میکنن، سه سال بعد از مردنش به اهل بیت ملحق میشه. یکی بیشتر یکی میگه آقا لحظه قیامت دیگه وقتی از قبر بلند شد روز محشر پاک پاک مستقیم میره بهش، یکی همون جا هنوز پاک نشده موقع حشر و نشر با زحمت و سختی محشور میشه در عرض وقت که موقع حسابرسی بیچارش میکنند و سر بیسش میکنن از کلسترول اینها بگذره، چون قرآن میفرماید ابنکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همتون باید برید جهنم خوب و بد، حتی متقین میرن جهنم، مؤمنین میرن جهنم، کفار میرن جهنم. فآ چی شد؟ قرآن میفرماید ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، بعدن متقین رو به سلامت از جهنم نجات میدیم، نمیگذاریم عذاب جهنم به اینها آسیب برسونه، اما باید بیان از جهنم بگذرن همه ببینند تا بعد قدر نعمت بهش را بدانند. جهنم رو همه میبینن، البته یک عده محدودی هست که اونها نه جهنم میبینن نه پل صراط میبینن، از قبر که زنده بشن خدای متعال اونها رو پرواز خواهد داد، دم بهش پیاده میشن. اونها یک عده مخصوصی هست که آره وقت بحثش نیست، اگر خاصی جز اونها باشید بعد از هر نماز واجب مقید باشید به خوندن آیت الکرسی اجمالا، همه باید برن و نظر الظالمین فیها جثیا، یا بعدش معطلشون میکنیم دیگران رو، همون متقین رو نجات میدهیم. درست شد؟ پس برابر این تو جهنم ممکنه یکم معطل بشه، بعد بالاخره اگر دوست اهل بیت بودی اهل بهشت خواهی بود. این که ما میگیم دوست اهل بیت اهل نجات هست معناش این نیست که اصلا گرفتاری نداره، نه ممکنه تو حتی یک سال در جهنم هم بمونه بعد ببرنش بهشت، ولی جزء هم فیها خالدون نیست، جز کسانی که همیشه در جهنم بمانند نیست. اما کسی که این محبت رو نداره اتصالی به اهل بیت نداره، وقتی اتصال نداره راهی به بهشت نداره جز اصحاب نار و اصحاب و یاران جهنمی. پس نفس این محبت خیلی قیمت داره، اشتباه نکنید گولتون نذارن آقا شما می روزه که چی؟ ما میریم روزه که این محبت تکمیل بشه، بعد کم کم انشاءالله به وظایفمون عمل آشنا بشیم و عمل بکنیم تا ایمانمون کامل بشه. اساس دین همین محبته، بعد تا کامل بشه تکمیل بشه. نه اینکه این محبت فایده نداره، خیلی هم فایده داره، خیلی هم فایدهش اینه که اگه کسی واقعا در دلش معتقد به ولایت و امامت ائمه باشه، محبت هم به ائمه داشته باشه، در آتش جهنم جاودان نخواهد بود، بالاخره نجات پیدا خواهد کرد. کمی فایده آقا؟ کمی منفعته؟ خب حالا انشاءالله تعالی ما در پناه بله الطاف امام عصر ارواحنا له الفدا میخواییم کم کم با شعونات شیعه آشنا بشیم. راستی اگر ما شیعه باشیم بعد چجوری باشیم؟ بعد یه جوری باشیم که آبروی ائمه‌مونو ببریم، مردم به مکتب اهل بیت بدبین بشن به خاطر کارهای ما و صفات ما، یا یه جوری باشیم که مردم بگن آقا شما چه مرامی داری؟ ما میخواییم اینجوری بشیم. شما چه مرامی داری آقا؟ ما میخواییم اینجوری بشیم. حضرت صادق صلوات الله علیه به بعض از اصحاب میفرمود من دوست دارم افرادی مثل شما تو مردم باشن که مردم یعنی سنی ها ببینن که در میان شیعیان ما یه همچه مردان مبرزی هم وجود داره و شما باعث جذب افراد میشوید به تشیع و به مکتب اهل بیت. پیغمبر خدا و امیرالمؤمنین فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، علی جان اگر خدا به وسیله تو یک نفر رو هدایت کنه برای تو از آنچه خورشید برش میتابه بهتره. خب هدایت گاهی وقتا بنده با هر کسی رو هدایت میکنم گاهی با عمل. امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، بین مردم رو دعوت کنید به حرفی که دارید و به اعتقادتون و به تشیع، ولی با زبان نه با عملتون. چیکار کنیم آقا؟ باقی العلوم فرمود صفت اول از صفات شیعیان ما تواضع. تواضع چی آقا؟ تواضع ما خیال میکنیم یعنی وقتی وارد شدیم اول به مردم سلام کنیم، هر جا خالی بود همونجا بشینیم. بله مثلا بس کنید مجزه یه خیلی معمولی. نه عزیز من، تواضع خیلی سخت، خیلی سخت صفت اول. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود در کافی سلواغت کتاب العلم ان العلم ذو فضائل كثيره، شما اگر علم را تشبیه کنید به یک هیکلی، به یک انسانی، خب انسان ها سر داره، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، قلب داره، ولی آقا این هیکلی که شما رو ترسیم کردید و تصور فرمودید چجوریه؟ امیرالمؤمنین فرمود ان العلم ذو فضائل كثيره فرأسه التواضع. آقا اگر یه وقتی شما خواستید عالم واقعی باشید باید تواضع داشته باشید در رأس همه امور. چرا؟ چون که علم بدون تواضع مثل هیکل بدون سر میمونه، مرده است، حرکت نداره، خیلی سواد داره متکبر، به درد نمیخوره. حدیثی است که پیغمبر خدا فرموده، شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردن، حدیث اینه: لا تجلسوا عند كل عالم، نکنه یه وقت با هر عالمی بنشین از هر کی بخواد چیز یاد بگین، الا من یدعوكم من الخبز الى الخبز، مگر او عالمی که شما رو از پنج چیز بکشونه به پنج چیز دیگه، یعنی پنج صفت را در شما از بین ببرد و پنج صفت جدید به جای اونها در شما به وجود بیاره، اونم عملا نه با حرف، را حرف که همه علما حرف خوب میزنن. بلا آقا اولا چی آقا با این صفت؟ اول من الشک الى الیقین، یه کاری بگوید که شما اگر قبل از رفاقت با این آقا در مورد خدا و قیامت شک داشتید، اعمال او و زندگی او در شما نسبت به دین و خدا و قیامت یقین ایجاد کنه، واقعا باورتون به خدایی هست. از امام صادق علیه السلام سوال کرد، این حدیث درسته که النظر الی وجه العالم عباده؟ آقا پیغمبر فرموده نگاه کردن به صورت عالم عبادت، درسته؟ فرمود بله، اما میدونی چه عالمی؟ ای و ذا که عالم اذا نظرت الیه ذکرت کل آخره. بله، ای عالمی که جدن فرموده نگاه کردن به این عالم عبادته، همون عالمی که وقتی نگاهش کردی نگاه به او تو رو به یاد قیامت بندازه، مثل آدم گلاب فروش که هر وقت شما ببینیش از اونشون بوی گلاب استشمام کردی، هر وقت ببینیش ولو در مسافره مکه ببینی یاد گل و گلاب میفتی. وقتی انسانی سر تا پای زندگیش ترس از قیامت باشه، وقتی ببینیش به یاد قیامت میفتی. آقا اینجور عالم گفتن نگاه کردن به او عرضت که ثواب داره به عبادته. خوی سمت اول. دوم چی؟ و من تکبر الى التواضع، با عالمی بنشین که اگر یه وقتی قبل از رفاقت با او متکبر بودی ببینی او کوه علم، اینجور متواضعه، من اگه هیچی ندارم چرا اینقدر به خودم ببالم؟ یاد بگیری تواضع را، یاد بگیری تواضع را. تواضع چی آقا؟ تواضع سه قسمه. آدم خودشو کسی ندونه، خلاصش خیلی به زبان همچی ساده، خودشو کسی ندونه، توقع داشته باشه که عرض وقت که بله مردم برایش یک حسابی باز کنند و یک شأنی قائل بشند، اونا مکلفن که احترام بکنن، من نباید همچه توقعی داشته باشم. چرا وقتی من وارد شدم برام بلند نشدن؟ شما کی بودی که برای بلند شدن آقا جان؟ چرا برای همه چایی آوردن برای ما نیوردن؟ خب شاید ندیده شما رو، میشه واقعا انسان گاهی نمیبینه، گاهی نمیبینه. چرا برای تو خیابون دید سلام نکرد؟ آقای تو فکر بدنی خدا حواسش پرته. این که من توقع دارم سلام بکنم به من، چایی برام بذارن و جلو پام حرکت بکنن، خوبی تواضع بر سه قسم. یکی تواضع در مقابل خدا، یکی تواضع در مقابل اولیاء خدا، یکی تواضع در مقابل مردم. برو به زحمت نشستی ولی اشاره بکنن، اگر ممکنه با یک صلوات بلند شید و تا قدر که ممکنه جمعتر بنشین. صلوات بر رسول الله، این طرف ها بود این جلده بشه. اول تواضع در مقابل خداست، به من دقت کنید، تواضع در مقابل خدا یعنی چه؟ یعنی بنده تا حالا نمیدونستم که زن مثلا فرض کنید بدون اجازه شوهرش نمیتونه از خونه بره بیرون، زنی نمیدونسته، یا حتی مرد نمیدونسته این مسئله رو، حالا فهمیده. چرا آقا؟ بگه فرق در مرد چیه؟ آقا جان تا حالا نمیدونسته خدا فرموده، حالا فهمیده خدا فرموده، از خدا هم سوال داری؟ من باید بدونم فلسفه‌اش چیه؟ بسیار خوب، شما میخواید بدونید فلسفه‌اش چیه؟ حالا فرض کردیم که خدا هم نمیخواد، برای که شما رو امتحان کنه که واقعا چقدر مطیع خدا هستید، نمیخواد بگه فلسفه‌اش چیه. شما حاضری عمل بکنی؟ یا حاضر نیستی عمل بکنی؟ انسان باید در مقابل خدا متواضع باشه، یعنی وقتی فهمید این مسئله قانون خداست، چه به نفعش باشه چه به ضررش باشه، چه به عقلش جور در بیاد چه به عقلش، به عقل ظاهریش جور در بیاد، چه یعنی با سطح فکرش بخونه، چه از سطح فکرش بالاتر باشه، چه ارزمت دلش بخواد چه دلش نخواد، چه خوشش بیاد چه خوشش نیاد، باید عمل بکنه. از همه اقسام تواضع مهمتر تواضع در مقابل خداست. خدا فرمود بوچش. و از همه اقسام تکبر بدتر تکبر در مقابل خداست. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام خیلی حدیث عجیبیه، یا از امیرالمؤمنینه، الان تبدیل کردم، آدرس حدیث یادمه، جلد 13 شرح نهج البلاغه خویی، حدیث اونجاست، از کافی هم نقل کرده. شیطون به خدا گفت خدا یک معامله با ما بکن، شما مگه بندگی نمیخوای؟ مگه عبادت نمیخوای؟ اما یک قلم که گفتی سجده کن با آدم، این از ما نخواسته باش، به عزت و جلالت یک جوری عبادتت بکنم که هیچ ملک مقربی، حتی جبرئیل، حتی میکائیل، حتی اسرافیل و عزرائیل و هیچ نبی مرسلی، حتی نوح شیخ الانبیا، حتی پیغمبر اکرم، اینجور تو رو بندگی نکرده باشم. من یک قرار رو نمیخوام، این یک حکم رو بردار، من نمیتونم خود مقانع کنم، برای آدم سرش کنم چی میفرمایید؟ آقا قول میدم دیگه، امتحان کنی، کار نداره، قول میدم چنان عبادتت بکنم که هیچ ملکی و هیچ پیغمبری اون دور تو رو بندگی نکرده. خدا فرمود انما اعبد حیث ارید لا حیث ترید، من بندگی میشم و بندگان مکلفن من رو بندگی کنن، اما اونجور که خودم بگم نه اونجور که اونا دلشون میخواد، چون اگر اون دور که من گفتم بندگی کردن واقعا بندگی منم، اما اگه اونجور که خودشون دلشون خواست در حقیقت خودپرستن نه خداپرست. و تو اگر چنان عبادتی بکنی که هیچ پیغمبری نکرده باشه و هیچ فرشته هم نکرده باشه، در حقیقه خود تو پرستیدی، چون به خواست خودت عمل کرده، به خواست من. من میگم بابا یک سجده برای آدم بگو بسته، میگه نمیخوام. خودش میگه من 1,000,000,000 و روزگار عبادت میکنم، خدا میگه نمیخوام. شیطون میگه خواست خود تو ول کن، من به خواست خودم مطابق میل خودم چنان عبادت بکنم که هیچ کس نکرده باشه، خدا میگه نمیخوام آقا جان، نمیخوام آقا جان، من بندگی تو رو میخوام امتحان بکنم، تو بنده یا هستی باید مطیع فرمان من باشی. ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، شیعان ما متقی هن، شیعان ما از خدا میترسن، شیعان ما مطیع امر خدا، خدا فرموده چشم ای بزنن تا آقا باشه، باشه آقا. حالا ما این چند قرون پول نمیخواستیم، یک بار دیگه عرض کردم، میگه آقا خب آخه بیشتر مشتری های ما زرگنا زنن، خوب زن باشن، خب آقا این میاد میخواد علنگو برداره، خودش هم بلد نیست، وقتی دست میکنه این علنگو گرد میشه، کهله میشه، فلان میشه، وقت بعد ما یه دستمال رو دست این زن میندازیم و علنگو رو ما دستش بکنیم، چون یک فوت و فن میداره که این کج نشه. خدا وکیلی خودت حاضری خواهرت یا زنت یا دخترت بره پیش یک مرد نامحرم علنگو دستش کنه، فقط دلت خوشه که دستمال رو دست دخترت انداخته، که تو با دختر مردم و زن مردم اینجور رفتار میکنی؟ نه خدا وکیل، اگر حاضر هستی که ناموس خودت بره پیش یک زرگر یک دستمال بندازه بالا دستش، بعدم علنگو دستش کنه، راضی هستی؟ باید عرض کنم چند تا نقطه. خیلی واقعا چند تا نقطه. اگرم نه میگی هیچ وقت غیرت هم اجازه، خب علنگو میخوام نداشته باشه، علنگو بیاره ارتباط یکم ضخیم‌تر، علنگو اصلا بیاره خونه یک زنی که بلده بالاخره دستش بکنه، برم با هم دیگه یک دنبال راه دیگه میگردی، اما زیر بار نمیری که یک نفر بیاد غریبه، اونم مرد نامحرم، اونم جوان، که نوع این زرگرها یا خودشون جوانن یا شاگردشون جوانه، دستمال بندازه تا یه حالا باز دستمال که پلاستیک تمام دستم پیداست، پلاستیک میذارم برای که علنگو رو با فوت و فن دست این خانم بگذاره، درست آقا؟ واقعا خب آقا، خب بس کاسبی چی میشه؟ آه خدا فرموده این کار جائز نیست، خدا فرموده دیگه نمی کنم، آه دیگه نمی کنم. مریض بود، اینو چند بار تو الان بار منبر گفتم اما چون خیلی آموزنده است باز هم عرض میکنم. مریض بود آقا، دکتر بهش گفته بود آقای عبدالله ابن ابی یعفو اگه میخوای خوب شی، یعنی درد اینقدر تو رو اذیت نکنه، شراب بخور عرب. خب دکتر گفته دیگه حتما جازه. یه قضیه عرض من عرق خرید و گذاشت روی خونه و هر وقت درد غلبه میکرد، همینجوری نه، هر وقت درد غلبه میکرد یه قضی عرض و چند جرعه مینوشید به قضی دیگه درد آرام بشه، درد که آرام میشه بشه. یه وقت رفت تو فکر به خودش گفت عبدالله تو میگی من شیعم، شیعه یعنی کسی که کاری بدون اجازه مولا انجام، مگه تو از مولا اجازه گرفتی؟ برو مدینه از امام صادق سوال کن، در زمان امام صادق بود، شاید جایز نباشه. اگر جایز بود با کمال اطمینان و خاطر جمعی انجام بده، اگر جایز نیست درد بکش ولی عرق نخور. درد بکشم و خدا از من راضی باشد بهتره یا درد نکشم ولی خدا از من ناراضی باشه؟ کدوم بهتره؟ شیعه فقط به فکر اینه که خدا ازش راضی باشه. یا درد میکشم، فقر را تحمل میکنم، اما دلم خوش مولا ازم راضیه، صاحب و مالکم که خداست از من راضیه. دیگران میگن نه آقا بده مشکلاتمون حل بشه، خدا میخواد راضی باشه میخواد نباشه. این فرق شیعه و غیر شیعه است. شما نگاه کن ببین واقعا فکر جلب رضایت خدا هستی؟ خدا را شکر کن که انشاءالله با اون اعتقادات درست از شیعیانی، و الا باید خودتو اصلاح کنی. رفت مدینه به امام صادق عرض کرد آقا واقعش این است که من یک کاری کردم، البته حالا اقرار دارم غلط کردم نفهمیدم، ولی خب فکر میکردم که اشکال نداره. حالا تو فکر رفتم که خب سوال بکنم، اگه اشکال داشته باش دیگه انجام ندم، اگه اشکال نداشته باشه انجام بدم. چیکار کرد؟ هیچی، آقا ناراحت بودم فلان درد داشتم، رفتم دکتر، دکتر گفته که مثلا بعد تو عرق بخور تو این درد آرامش پیدا کنه. منم یه قد عرق گرفت. حالا جایز حضرت فرمودن که با جعل الله الشفا فی محرم، نه همودن نخور نه همودن بخور، فرمود خدا شفا را در چیز حرام قرار نداده. یعنی اگرم بخوری ممکنه یه قدری درد را تسکین بده ولی باز دوباره این درد پس فردا برمیگرده، شفات نمیده، معالج نیست، ممکنه مسکن باشه، شفا پیدا نمی کنی. گوه آقا فهمیدم دیگه نمی کنم. العاقل یکفیه الاشاره، آدم عاقل رو با یک اشاره که مطلب رو بهش برسونی میفهمه. نمی دیگه نمی کنم آقا. آمد آقا کوفه، از مدینه آمد به کوفه، به دلش نگفت که من خدمت حضرت رفتم و این سوال رو پرسیدم و این جواب رو شنیدم. دلش هم طبق معمول این دو روز بعد در عرض و برش غلبه کرد و فوری دلش رفت و یه قدر شراب آورد که عبدالله شراب رو بخوره و در آرام بشه. گفت نمیخورم. گفت اه تو که همیشه میخوردی؟ گفت بله همیشه غلط کردم. یعنی چه؟ گفت من رفتم از امام صادق علیه السلام پرسیدم، آقا فرموده ما جعل الله الشفا فی محرم، خدا شفا رو در حرام قرار نداده، نمیخورم. گفت خب داره میمیری؟ گفت به خدا قسم اگر بمیرم حاضرم بمیرم ولی از این حرام نمیخورم، اگر بمیرم خوشحالم که انشاءالله خدا ازم راضیه، اما اگر اینو بخورم و زنده بمانم خدا ازم راضی نیست. من رضایت خدا را از راحتی و سلامتی بیشتر دوست دارم. تازه این که سلامتی نمیاره، فقط تسکین میده. درد بیشتر شد، شروع کرد به نعره کشیدن. زنش التماس میکرد بخور، بگو نمیخورم، ما بذاریم میمیری. گو باش. درد بالا رفت و بالا رفت و بالا رفت به حد اوجش که رسید، این زنم داشت عشق میریخت و التماس میکرد، یک مرتبه قطع شد دیگه. تا آخر عمر اون مرض و اون درد به سراغ عبدالله نیامد، چون از خدا ترسید. ترسید، تواضع در مقابل خدا. آدم تا حالا نمیدونستی که این چیز حرامه یا حلاله، حالا فهمیدی دیگه. رعایت کن، رعایت کن، ملتزم باشیم به اجراء قوانین پروردگار. شیطان آقا چیکار کرد؟ یک کار رو ترک کرد دیگه، در مقابلم
تضمین داد گفت اینو ول کن در مقابل این اینقدر بندگی بکنم هیچ کس نکرده باشه، خدا قبول نمیخوام. نه فقط نمیخوام، برو بیرون از بهش بیرونش کرد. نه فقط بیرونش کرد، فرمود و کان منل کافرین، تازه فرمود شدون کافر هم شده. به یک کا کافر شد، از بهش بیرون رفت. خب چی شد؟ حالا واقعا سر مطلب چی بود؟ شدون زیر بازرم خودش اقرار کرد، شیخ صدوق رئیس المحدثین رضوان الله علیه در خصال باب الثلاثه روایت اونجا نقل کرده. شیطان اومد پیش حضرت نوح، گفت آقای نوح من میخوام نصیحتت کنم. گوش کن به نصیحتم. گفت برو خدا لعنتت کنه، حالا دیگه کار ما به جایی رسیده که تو میخوای ما نصیحت کنی. جبرئیل نازل شد. آقای نوح سکون حرفش بزنه، اگه حرفش خوب بود قبول کن. بفرمایید آقا. گفت جناب نوح اول نصیحتم اینه که هیچ وقت حسودی نکن. من که اینقدر بدبخت شدم حسودی اومد به آدم، حسودی اومد به حضرت آدم، تا حالا دارم چوبشو میخورم. حسد انشاءالله که در میان ما و اهل این مجلس حسود وجود نداره، اما اگرم یه وقتی خدای ناکره کسی باشه که خودش میدونه که نمیتونه ببینه یکی دیگه یک نعمتی داره که این نداره، به خدا پناه ببره. حسد انسان رو بی ایمان میکنه، دین و ایمان انسان رو از بین میبره، و خیلی از تکبرها ریشش حسودیه. شیطان به خاطر تکبر بیچاره شد. چرا تکبر کرد؟ به خاطر حسد. بله حسد گاهی ریشه تکبر میشه، منشأ تکبر میشه. این قسم اول تواضع، تواضع در مقابل خدا. چی شد آقا تواضع در مقابل خدا؟ یعنی وقتی فهمیدم اینو خدا فهموده دیگه چون و چرا ممنون. خدا گفته آقا این دقم خرید فروش حرام بچرش نمی کنم. ای آقا بازار داره رو این دقم خرید و فروش میچرخه، من عرش نیستم، من عرش نیستم. آقا این جمله یادمون باشه، در رفاه باشم و خدا از من ناراضی بهتر است، یا سختی بکشم ولی وقتی مردم ببینم خدا ازم راضی بوده، خودم بهتره. بالاخره در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. اگه میخوای رضایت خدا رو جلب کنی با این چند قلم سختیش بساز عزیز من. ایمان بدون امتحان نمیشه، این که اولیش. دوم تواضع در مقابل اولیاء خدا. خدای متعال پیغمبر که همه مردم او رو میشناسند، بچه بوده قنداقش و حضرت ابو طالب برداشته آورده به بیابان در وقتی که سال خشکی و قحطسالی، برای تمام این مردم آمدن بیابون که مرگ مثلا بارون بیاد دعا کنن، همون بود پرستا همه اینا آمدن زجه بزنن گریه کنن طلب کردیم شاید بارون بیاد.
آزاده رو آوردن، قناقه پسر اخویشون خاتم الانبیا رو آوردن، خدای آسمان و زمین رو قسم دادن به حق این قناقه همه مردم سیراب شدن و باران نازل شده. از اولش بعد کم 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 آقا بزرگ شد 40 سالگی همه اقرار کردن که امینه، میگه من پیغمبرم، میگن قبول نداری. چرا قبول نداری؟ تکبر. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امود علیان برو یه قد شیر و یک کتف گوسفندی تهیه کن، بگو بپزند و اینا رو آماده کن، و بعد عموها و پسر عموها و اینا همه پسر عموها و اینا همه رو دعوت کن، شوهر عموها و اقوام و بنی هاشمی و قریشی ها بزرگان رو همه رو دعوت کن بیان. همه رو دعوت کردن. امیرالمؤمنین 10 ساله است، پدرشون حضرت ابو طالب تو مجلس هست، ابو لهب عموی پیغمبر تو مجلسه، ابو جهل تو مجلسه، همه هستن، سران بزرگان اعیان اشراف همه هستن. پیغمبر فرمودن که شیر بدیم بینا، غذا بدیم بینا. شیر و این گوشتی که پخته بودن به اندازه‌ای بود که یک نفر رو سیر میکرد، ولی همه دیدن که پیغمبر فرمود ظرف رو به من بدیم، خود حضرت نشستن به غذا کشیدن، قده های اینها رو پر کردن، همشون گوشت خوردن، همشون هم شیر خوردن، با اینکه غذا به قدر یک نفر بیشتر نبود. روز اول پیغمبر معجزه به اینها نشون داد، چی نفر بود تا پیغمبر اون حرف بزنه نفتن. فردا فهمود علی جان باز هم یه قد شیر تهیه کن مثل دیروز و یه قد گوشت کتف گوسفند، بگو بپزند و بیا، اینا هم دعوت کن. آمدن، باز همون غذا خورده شد، پیغمبر بلند شدن، فرمودن که شما آیان در مورد من چی میگید، چقدر منو قبول دارید؟ همشون به اتفاق گفت اینقدر تو رو قبول داریم که الان اگر بگی پشت این کوه دشمن آمده به شما حمله بکنه، نمیفرستیم کسی را که تحقیق کنه، میگیم راست میگی. بلافاصله سوار اسب ها میشیم، مسلح میشیم، میریم پای کوه آماده جنگ میشیم. گفت اگر اینقدر من رو راستگو میدانید که اگر خبر بدم به شما که دشمن در انتظار شماست قبول میکنید، به شما خبر میدهم که اگر به خدا و به پیغمبری من ایمان نیارید، آتش جهنم در انتظار شماست. از خدا بترسید و بگید لا اله الا الله محمد رسول الله.
صلی الله محمد و آل محمد. عجل
گفتن همه یک قلمش قبول نداری. چرا قبول نداری؟ فلان شدن شلوخ سر صدا. پیغمبر فرمود ضمناً هر کس از شما اولین نفر باشد که به من ایمان بیاره، بعد از من جانشین من خواهد بود، ولی که بر شما خواهد بود، خلیفه و وسیع من در میان قوم من خواهد بود. کی به من ایمان میاره؟ امیرالمؤمنین 10 ساله بلند شد، به پیغمبر دست داد، دست پیغمبر رو بوسید، بیعت کرد، ایمان آورد. همون روز تا پیغمبر معرفی کرد وسیع خودش رو، ابو لهب، ابو جهل، عده دیگه برگشتن به ابو طالب پدر امیرالمؤمنین، گفتن که در حالی که از مجلس داشتن بیرون میرفتن، برگشتن با طره گفتن که از این به بعد باید از آزاده 10 ساله پیروی کنی. یه مطلق هم گفتن رفتن بیرون. همه حرف این بود یا آقا 40 سالشه در میان ما، ما عموی این آقا هستیم، بیا آقا ایمان بیان بشه اسلام، ما عموی این آقا هستیم، ما مسنتر از این آقا هستیم، یه آقا 40 سالشه. همه اش توی این فکرها بودن که یه آقا جوانه، ما زیر بار نمیرین. تکبر در مقابل اولیاء خدا. یه عده زیر بار پیغمبر نرفتن به خاطر اینجا. آخوندهای یهودی و نصرانی هم زیر بار پیغمبر نرفتن. مدتها به مردم گفته بودن پیغمبری که تورات و انجیل بشارت داده است خواهد آمد. وقتی پیغمبر ظهور کرد قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینایی که کتاب بهشون داده بودیم، یعنی اهل کتاب تورات و انجیل بهشون داده بودیم، مسیحی ها و یهودی ها، پیغمبر رو میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن. آه شما اگر بچه خودت در میان 100 نفر جبهت ببینید نمیشناسی؟ خب میشناسی دیگه، آدم تردید نداره. اینا با اینکه پیغمبر را ندیده بودن، چنان شکل و شمایل و صفات و قیافه پیغمبر را از تورات و انجیل آخوندای یهودی و نصرانی برای مردم شرح داده بودن که همه مردم وقتی پیغمبر را دیدن یقین کردن که این آقا همون که تورات و انجیل بهش آرد داده. آمدن بشه آخونداشون بید آقا ایمان بریم. نه آقا چی؟ این پیغمبر آخر زمان نیست، پیغمبر آخر زمان 40 متر قدش، خیال میکنی موهاش وزوزی، قیافش چجور. شروع کردن الکی یک کتابچه در رساله ای نوشتن در باره شکل و شمای پیغمبر آخرالزمان، دروغ. این هم باور کردن. بعدم تازه اینی که حالا آمده که من پیغمبرم دیوانه است، اصلا یه پیغمبر نیست. چشونه قرآن میفرماید اینا همش به خاطر حسد دیدن. اگر بخوان به این مردم بگن به این آقا ایمان بیاری، خودشون یا باید ایمان بیارن یا نیارن. اگر ایمان نیارن که مردم اعتراض میکنن، چطور شما ما بگید ایمان بیارید، خودتون چرا ایمان نمیارید؟ اگرم ایمان بیارن دیگه رئیس نیستن، باید برن مقلد آقا بشن، باید برن پیرو آقا بشن. تا حالا رئیس بودن، مردم دست اینها میبوسیدن، به اینها پول میدادن، الان دیگه ریاستشون از بین میره. برای حفظ ریاست حسودشون اومد که پیغمبر در رأس کار باشه و همه پیرو زیر بار نرفتن. اینم یک دسته. اینا هم به خاطر حسد زیر بار نرفتن. حسد منشأ شد که تکبر ببرزن، تکبر در مقابل اولیاء خدا شخص اول پیغمبر اکرم زیر بار نرفتن. امیرالمومنین سلام الله علیه هم زیر بار نرفتن مخاطر تکبر. چطور؟ بریده و حذیفه، اگه اشتباه نکنم بریدهش قطعیست، حذیفه رو تردید کردم. حدیث بریده اسلمی معروفه، سیده به داوود از طریق اهل سنت نقل کرده، مجلسی از طریق شیعه در بهار حدیث رو همه نقل، شیعه و سنی نقل کردن. وقتی که ابوبکر حق امیرالمومنین رو قتل کرد، در مدینه نبود بریده، برگشت آمد تو مدینه، دید امیرالمومنین خانه نشین شده. روزها ابوبکر بیاد بیرون مسجد پیغمبر بالای منبر می‌نشینه. آمد پیش همین نفری که حالا گفتم تردید دارم، یا حذیفه یا جابر، آمد گفت که راستی یادته که یه روز در خانه فلان کس بودیم، بعد سلمان آمد، کی آمد من تو کی، همه اسمارو بود، رفتیم خدمت پیغمبر، پیغمبر سلام کردیم، پیغمبر جواب داد فرمود برید به علی ابن ابی طالب سلام کنید به عنوان امیر المؤمنین و اقرار کنید که بعد از من امیر بر همه مؤمنین علی است. رفتیم به علی گفتیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، و حضرت جواب داد در زمان حیات پیغمبر به امر پیغمبر، پیغمبر فرمود که علی امیر المؤمنینه، امیر همه مؤمنین علی است، آقای همه، رئیس همه، زمامدار همه علی است. درست گفت بله. گفت یادت وقتی که ابوبکر اومد پیغمبر بهش فرمود برو به علی سلام کن به عنوان امیر المؤمنین، ابوبکر اعتراض کرد؟ گفت بله. ابوبکر چی گفت؟ هیچی. تا پیغمبر بهش فرمود برو به علی بگو یا امیر المؤمنین، گفت که امن الله ام من رسوله، این دستور از طرف خداست یا از طرف پیغمبر؟ بس که اینا فرق دارن، خب دستور پیغمبر رسول خداست دیگه. پیغمبر فرمود بل من الله و رسوله، هم از طرف خداست هم از طرف پیغمبر. ابوبکر چاره ای نیست، رفت سلام کرد. عمر آمد همین اعتراض کرد، پیغمبر گفتش هم از طرف خداست هم از طرف پیغمبر، رفت سلام کرد. عثمان آمد همینجور. یادت گفت گفت راستی ابوبکر الان یادش اون منظره؟ اگر یادشه چطور حق امیرالمؤمنین رو غصب کرده؟ پیغمبر فرموده علی امیر شماست نه ابوبکر. چطور شد پیغمبر که از دنیا رفت ابوبکر امیر شد؟ اون پیرمرد پیر است و خرفت و خل، بریم سوالتون سوال یادش رفته، یادش بیاریم. نه اینکه همه پیرای اینجورن، این پیر است و خرفت و خل. گفت بریم سوال کنیم از سبخ بدمرتون از ابوبکر، اگر یادش رفته یادش بیاریم. دوتایی آمده میشه ابوبکر، سلام علیکم السلام. آقای ابوبکر بله، یارز اون روز خونه فلان گرد همچه قصه ای تا آخر قصه نقره. ابوبکر بله بله. ای بد پدر لعنت، پس تو یادته؟ بی حیا ما فکر کردیم یادت رفته. نه یادمه. یادته که پیغمبر گفت علی امیر است بر همه مؤمنین؟ بله. خب تو مؤمنی یا کافر؟ انشاءالله مؤمن. خب علی امیر بر توست، چون تو جزء مؤمنینی و علی امیر همه مؤمنین، پس علی امیر بر تو هم خواهد بود. بچه چرا زیر بار علی نمیری؟ گفت که خب حالا بله، خب بله راست میگی، ولی خب من الان اگه درسته بله این چی عرض کنم که بله، خب الان من اگه جواب ندارم خب حالا میگم عمر میاد جواب بده. بر پدر جفتتون لعنت. فرستاد ابوبکر پیر خرف، عمر فز غلیظ القلب آمد. سلام علیکم، چه خبره؟ یه چی جواب داره بده. چی میگن اینا؟ چی میگه بریده؟ عمر یادته؟ چی؟ او قصه او روز خونه فلان کس پیغمبر گفت بگید یا امیر المؤمنین به علی. بله بله یادمه. تو هم یادته؟ بله من یادمه. پس چطور شد که حالا هر دوتون با هم دیگه اتحاد کردین امیرالمومنین در خانه نشین؟ ما فکر میکنیم شما قبول ندارید، اقرار دارید و باز زیر بار نمیرید؟
خب نعم، ولکنه من لی من ذالک المخرج، من درسته که این مطلب اقرار دارم ولی جواب میدم.
جواب چی میخوای بدی؟ جوابت هر چی باشه غلطه، چون تو اقرار داری که پیغمبر گفته علی امیر بر همه مؤمنینه.
باید زیر بار بری یا نه؟ بل آقا، باید در مقابل اولیاء خدا یعنی پیغمبر باید تواضع بکنی یا نه؟ میگه پیغمبر گفته ولی من زیر بار نمیرم چون جواب دارم، پیغمبر جواب میدم. میگم شیعه و سنی نقد کردن،
چی جواب میدی آقا؟
الان جواب میدم، جوابشم اینه،
من نمیتونم باور کنم که هم نبوت هم خلافت در یک طایفه باشه. خب این آقا داماد پیغمبر، بس پدر درش پیغمبر خودش میشه امام، ما قبول ندارم. اقلا نبوت ما رو اینا، خب امامت ما برسه، تو نمیتونی زیر بار بری؟ بابا اقلا میگفتی خدا نگفته، اما اقرار داری خدا گفته، پیغمبرم گفته، بعدم میگی زیر بار نمیرم. شیطون قبول داشت که خدا گفته ولی زیر بار نرفت. خدا میگه شیطون چیه؟ کافره. پس به صریح قرآن به همون دلیلی که شیطون کافر است، عمرم کافره، ولی عمر از شیطون کافرتره. هر کی گفت چرا؟ چون شیطون میگفت من از آدم بهترم، بالاخره برام خودش شأن قائل بود، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، من آدم بهترم. اما عمر با اینکه اقرار داشت که به گرد امیرالمؤمنین نمیرسه، حق امیرالمؤمنین غصب کرد و زیر بار امامتش نرفت. باز شیطون میگفت من آقا آخه به چه اسم من سجده کنم با آدم؟ خب اون باید به من سجده بکنه. میگفت من از این برترم و زیر بار نرفت، با آدم قرآن میگه کافره. نه، خدا که بگه سجده بکن، بفهم که آدم از تو بالاتره، علیکی برای خودت مقام قائل نشو. این که اصلا خودت هم اقرار داره که قابل مقایسه با امیرالمؤمنین نیست. اینم قسم دوم تواضع، تواضع در مقابل اولیاء خدا. خدا فرموده که اینها ولی خدا اصلا چش. این قصه رو همه شنیدید، القدیر هم نقل کرده از طریق اهل سنت، معروف قصه‌اش، مفسرین در زیر آیه شریفه سأل سائلون نوشتن یا رسول الله بله شما فرمودید نماز بخون خوندیم، فرمودید روزه بگیر گرفتیم، فرمودید حج برید رفت، هر چی گفتی انجام دادیم، این همش کم بود که حالا آمدید پسر عموتون علی ابن ابی طالب رو هم بر ما امیر کردید. دل نخونه نشد دیگه، دیگه حالا این دیگه آخر روغنداغش بود دیگه. بفهم ببینم، اینی که شما گفتی علی امیر بر ماست، از طرف خودتون گفتید یا از طرف خدا گفتید؟ پیغمبر چی فرمود؟ فرمود من کی از طرف خودم چیزی گفتم که این دومیش باشه؟ من هر چی گفتم از طرف خدا گفتم، همین از طرف خدا گفتم. گفت خب حالا میشه یه کار بکنی، از خدا خواهش کنی علی رو عوض کن، یکی دیگه بزن. یکی رو نمیخوام بذار شیطون. گفت این یک حکم رو بردار چنان عبادت بکنم، خب همین یکی رو بردارن دیگه، یکی دیگه بذارن دیگه. فهمون نمیشه، نمیشه دیگه، بربرگرد نداره دیگه، قیمت مقتوم مقتوم. آخر حالا که دیگه هیچ رقم عرصبت جای چونه نیست، واقعش اینی، یا رسول الله من نماز خوندم، روزم گرفتم، حجم رفتم، زکاتم دادم، اما طاقت دیدن آقایی علی رو ندارم. یا علی رو وردارین یا برو. اگر علی رو نمیشه وردارین، نفرین کن من بمیرم، نمیتونم بمونم ببینم علی رو همه و آقای همه شده علی، نمیتونم. پیغمبر سرش انداخت پایین، یه عربه برگشت، هنون به شدورش نرسیده بود، سنگی آمد به سرش، از ما تحتش خارج شد، همونجا به درک رفت. خودش خواسته بود دیگه، خودش خواسته بود. هم من و شما افتخارمون به چیه؟ افتخارمون به اینه خدا گفته علی چش، ما امیرالمؤمنین رو ندیدیم چون دلیل داریم از قرآن و از روایات و از عقل که خدا فرموده علی امام شماست، میگیم چش. ما امام جواد رو هم ندیدیم، خدا فرموده این آزاده 7 ساله امام شماست، میگیم چش. علی ابن جعفر پسر بزرگ امام صادق بود، یعنی برادر موسی بن جعفر که میشه عموی امام رضا و عموی پدر امام جواد، درسته؟ عموی پدر امام جواد، درست؟ تا
زمان امام جواد زنده بود.
خب دیگه از سنی بزرگ بنی هاشم بود، به حضور سفید.
امام جواد 7 سال سن مبارکش بود،
پدر رو از دست داد، به امامت رسید، آزادی 7 ساله. وقتی امام جواد وارد مجلسی میشد، علی بن جعفر به تمام قامت مثل غلامی در مقابل مولا بلند میشد، امام جواد می نشست، او دست به سینه کنار در می ایستاد تا امام جواد تشریف ببره. بعد حضرت رو بغل می کرد، کفش های حضرت رو گاهی می گرفت، با محاسن سفیدش نعلین حضرت رو تمیز می کرد. باقی بنی هاشم حسودشون می اومد، بابا این بچه 7 ساله، آخه تو پیر مرد بنی هاشم، بزرگ بنی هاشم، اینجور در مقابلش کوچکی میکنی. گریه میکرد، میفرمود این محاسن سفید را خدا لایق امامت ندیده، این آزاده 7 ساله را لایق امامت دیده، خدا همون امامتی را که به جدم علی ابن ابی طالب داده به این آزاده 7 ساله داده. شما میگید من تو را احترامش میکنم، بل انا له عبد، من تا زندم نوکرشم. این تواضع رو ببینید، اون تکبر رو ببینید. ما اینجوری هستیم، ما میگیم هر کی خدا گفته امامه، ما میگیم چرا امامت ما 5 سالشه، در سن 5 سالگی به امامت رسیده. جان عالم به فدای او، جان عالم به فدای او. بله، حضرت عیسی در گهواره ادعای پیغمبری کرد، فآمن الطائفة من بنی اسرائیل و کفر الطائفة. یه عده از بنی اسرائیل ایمان آوردن، به یه عده از یهودیا نصرانی شدن، دین او وقت دین نصرانی بود دیگه، یه عده هم کفر ورزیدن، زیر بارش نرفتن. ما افتخارمون اینه، لذاست این قسم دوم هم که عرض کردم توجه کنید تا برسیم به قسم سوم که تواضع در مقابل بندگان خداست. اول تواضع در مقابل خدا، یعنی هرچی فهمیدیم دستور خداست باید بگیم چش. دوم تواضع در مقابل اولیاء خداست، یعنی هر کیو فهمیدیم که از طرف خدا ولایت داره باید زیر بار ولایت او بریم. سوم تواضع در مقابل بندگان خداست که حالا بعد از فرضم خواهیم گفت چقدر کیف داره. یه عده‌ای نمیتونن آقایی امیرالمؤمنین رو ببینن، ما افتخارمون اینه که وابسته به امیرالمؤمنین. چقدر کیف داره، نه واقعا چقدر کیف داره. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشانس و غم علی می گوید یا امیر المؤمنین، ما اگرچه به دستوراتتون کاملا عمل نکردیم آقا، اما حاضر نشدیم محبت دشمنانتون رو در دلمون جا بدیم آقا، حاضر نشدیم امامتتون رو انکار کنیم یا ابوالحسن. عمری که دم به دم علی میگویم، در حال نشانس و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویم. یا امیر المؤمنین، یا امیر يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، چه شود که ای
خلافتا نظری به جان به ما کنی که به کی میای نظاره ای مثل قلب تیر طلا کنی علی یا علی 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 یا مل از عقیق تو آیتی چمل از رخ تو روایتی شکر از لب تو حکایتی اگر اشک غنچه تو وا کنی علی 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 نماز لب تو تکلمی علی علی قربونه هر زدنت بریم آقا ما که نبودیم پای منبرات بنشیم آقا به نماز لب تو تکلمی به نماز غن چه تبسمی آی گرفتارای مجلس به تکلمی یا تبسمی همه دردها تو دوا کنی علی 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 بزنی به دوش روی قدم بکنی بچون همه از حرم حرم از وجود تو محترم تو لوای دین به براکنی علی 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 تو به شهر علم نبی دری انا مدینة العلم رعلی امم بابها تو به شهر علم نبی دری تو ز انبیا همه برتری تو غضنفری و تو صفدری چه میان مرگ جا کنی علی 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 که قدش فلنگ از غصه دوتا کرد منم آن که قدش فلنگ از غصه دوتا کرد منم با بعد خم شده توحید به پا کرد منم بابا یا رسول الله آنگه جز مهنت و آزار ده همسایه ندید در عوض در حق همسایه دعا کرد منم منم حضرت مجتبا فرمود یک شب جمعه ای مادرم تا صبح با بلوی آزرده دعا می کرد برا همه دعا کرد برا همسایه ها دعا کرد هی منتظر بودم برا خودش دعا کنه چون میدونستم اگه دعا کنه برا خودش خودش و خدا شفا میده مادر این کودکی بی مادر نمیشی ای خدا مادره مالو جوان است ای خدا مادر مالو جوان است در جوانی قدش هم شد کمان بر چی منتظر موندم برو خودش دعا کنه دیدم دعا نگر تا صبح شم عرض کردم مادرم جلو برو همه دعا کردی برو خودت دعا نکردی فرمود بنای بنای الجار ثم الدار پسرم اول همسایه ها بعد خودمون میخوام ارز کنم یا زهرا همسایه هایی که عذیتت کردن براشون دعا کردی بیا امشب برای جمونایی که اومدن برات مجلس گرفتن دعا کن بی بی امشب برای مرد و زنی که به یاد تو دور هم جمع شدن دعا کن بی بی آنگه جز مهنت و آزار ز همسایه ندید در عوض در حق همسایه دعا کرد ملم ملم بابا بابا یا رسول الله آن که بین در و دیوار سیدای مجلس آن که بین در و دیوار ز بیاری خیش فزرا از پی امداد صدا کرد ملم یا صاحب از زبان معذرت میخوام این کلمه رو عرض میکنم زنی که بار داره دیگه نزدیک وضع حملش میرسه مواظبن چیز سنگین بر نداره تو راه رفتن مراقبشن در نشستن مواظبشن بلند شدن مواظبشن خدا ضرب در و دیوار کجا و آن که بین در و دیوار ز بیاری خیش و زرا از بی امدان صدا کرد ملاب یه وقت زدش بلند شد فزه 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 مرا دریا یا
یه جمله ای داره خیلی آتیش بدره بزنه، و الی صدر که بس ندیری فزه بیا منو به سینت بچسبون، فزه بیا منو بغل کن، به خدا محزنم و کشتم. بر در خانه حمایت ز علی کردم و گفتم این جهادی جز بهر زنان آر نباشد، قنفذ انقد مرا زهر که جان بر لبم میخواد که دستم به سوی حیدر کرام نوار، جوان چون قمچه پج مرده بودم پیر گردیدم، یه روزم اومدم دیدم مادرشون رو به قبل خواهی یه صدای مادر شبایا رو قدید علی فرو قدید علی اهل شهید علی مظلوم زهرا
Oh, جوان در خاک رفتی قدمل نار نار چه شبا تا تر از درد پهلویم دلبا میدی به بر در نانه گردی یا بردی بیدار مادر گردیتم به زینب میگم و نرود آجورا رفتی و زینب خواست بگم در عبد من زیر گلو شده
فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم ونهزم عليك ونتقرب إليك يك نفر دلش بسوز برو هممون بسي بفاطمة وحبية سيدنا وسندنا أبي والمؤمنين يا الله مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لأبيك الفرج اللهم حضرت زهرا اخلاق ما رو مورد امضا و پسند امام زمانمون قرار بده اگر ما با گناهانمون قلب حضرت زهرا رو آزردیم امشب تو با عفو گناهانمون قلب حضرت زهرا رو مسرور فرما در این بقیه عمرمون خدا هر چی از عمرمون باقی مونده ما نمیدونیم به احترام حضرت زهرا توفیق بندگی به هممون مرحمت فرما حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش براور حوائج دوست دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هر گهر حاجتی در نظر داره روا فرما مرزای شیعه مرید منظور امراض جسمی و روحی عبمونو به حرمت حضرت زهرا شفا مرحمت فرما سوام برمو به شامرتی از این مجلس نسار امواد شیعه امواد این جمع و این خانواده بفرما در نسل ما جا قیامت دشمن علی و آل علی قرار اومده تا آخرین لحظه عمرمون به دست نورانی امام زمانمون روزی حلال واسه طیب به هممون مرحمت فرما خدا پروردگارا این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سواه له الفدا و به بغض دشمنانش